أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بس راجع به آیاتی بود که در قرآن فلسفه عبادتها رو بیان میکنه و عبادتها اشکال گوناگون داره. نماز یک نوع عبادته، روزه یک نوع دیگر هست و حج نوع دیگر و همچنین بقیه عبادت ها. و عبادت ها اون افعالی است که انسان برای تقرب الالله به جا میاره و به طور کلی گفتیم که در قرآن فلسفه عبادت رو شکر قرار میده. فرماد اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تشکرون، که البته در رابطه با نماز که از اهم عبادات و فرائض هست در ضمن 10 جلسه به تفصیل بحث شد. یکی از عبادتهایی که خداوند در قرآن برای ما قرار داده است مسئله روزه هست، ازش تعبیر میکنن به صوم یا صیام. قرآن فلسفه این عبادت رو 3 چیز بیان میکنه. یکی از اینا همون شکره که حالا آیهشو میخونم و معلوم میشه که همطور که نماز دستورش برای همگان رسیده، برای شکر است در شبانه روز و روز دستوری است که هدفش شکر برای سالی یک بار. پس بنابراین همینطوری که نماز فلسفه شکره، روزه هم چنین، به همون بیاناتی که قبلا گفتیم. و روزه دارای فوائدی است، فواید فردی، فواید بهداشتی، فواید اقتصادی، فواید اخلاقی، فواید اجتماعی، که اینها در روایات مفصل ذکر شده. مثلا فرض کنید که فایده بهداشتیش این هست که پیغمبر اکرم می‌فرماد صوم و تسحو برای سلامتی بدنتون روزه بگیری. 11 ماه ما خوراک میکنیم. زوائدی در بدن ما به وجود میاد که این زوابط در اثر روزه، زوائد در اثر روزه تو ماه رمضان از بدن دفع میشه و سلامتی بدن انسان رو تضمین میکنه، که تمام اطبا و دانشمندان بزرگ دنیا، هم از این که مسلمان باشن یا غیر مسلمان، اقرار و اعتراف دارن که فواید بهداشتی چشمگیری برای روزه هست و حتی به عنوان یک درمان برای خیلی از بیماری ها تجویز میکنن. این یک فایده. فایده دیگر اون فایده ایست که خدا در قرآن بیان میکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شده، نه تنها بر این امت که در امتهای سلف هم روزه بر مردم واجب شده بود. کما کتب علی الذین من قبلکم. چرا ما روزه رو واجب کردیم؟ لعلکم تتقون، به خاطر اینکه زمینه مساعد بشید برای تقوا. تقوا یعنی خود نگهداری. معمولا گناهان مطابق تمایلات بشری است، مطابق شهوت است یا مطابق غضب، و انسان میباید اینها رو مهارش کنه. تقوا چیزی است که شهوت و غضب رو مهار میکنه، که البته این در انسان هست، در حیوان هم هست. در حیوان تصور بفرمایید یک گربه گرسنه میاد و سر سفره میشینه، خیلی گرسنه شه، غذاهای مطبوع هم خیلی خوشبو تو سفره گذاشته است. چرا این حیوان به خودش اجازه نمیده که دست ببره به طرف پشکاوای خورش و خورش ها رو مصرف کنه؟ تمایل نداره. چرا؟ به شدت تمایل داره. اگر یه لقمه چربی رو براش پرتاب کنی دومت اون طرفتر، با یک شدت و التهابی پرش میکنه برای اون که اون لقمه رو برو باید و مصرف کنه. پس تمایل داره. چرا نمیاد تو سفره؟ این به خاطر تقواشه، اما نه این تقوایی که در انسان هست. یعنی میترسه، خودش نگه میداره که چوب نخوره. میدونید اگر دستشو دراز کرد به طرف پشخاب غذای، چوب محکم رو دستش میخوره، مجبوره خیلی مؤدب کنار سفره بنشینه، دست درازی هم نکنه، گاهی یه ناله ای سر بده و به صاحب سفره بفهموند منم گرسنمه، یه چیزی هم سهم ما را بده. در حدیث هم دارد که الهرت من اهل البیت، همینطوری که زن و بچه آدم سر سفره آدم میشینن و باید بهشون رسید، گربه هم جز اهل خونه است. وقتی گرسنه شد اومد سر سفره، محرومش نکنی. نگاه های زهرآلودی داره که اگر غذا بش ندید رو غذای شما اثر میذاره. چند تا لقمه بش بدید و ردش کنید بره، اینم حقی داره. بنابراین این تقوا داره، اما تقواش به معنی ترس اختیاری نیست، ترس اضطراری است. ترس نمیذارد این دست از پا خطا کنه. در انسان تقوا معنیش همینه که این انسان تمایلاتی داره، میخواد معصیت کنه، میخواد که مال مردم رو بخوره، میخواد دروغ بگه، میخواد معاملات حرام بکنه، میخواد ربا بخوره، اینا رو تمایلاتشه. یا این که میخواد به مردم آزار بده و اذیت کنه بر مبنای تمایلاتی که از ناحیه غضب درش هست. تقواش نمیذاره. اگر دینم به اجازه میداد چنین میکردم، چنان میکردم، چنین میگفتم و چنان میگفتم. میترسه، از خدا میترسه، خدا رو ناظر میدونه، خدا رو عالم میدونه، خدا رو منتقم میدونه. میگه که روزی هست که در اون روز اعمال من بررسی میشه، صغیر و کبیر اعمال من زیر نظر خداست، که خدای متعال میفرماید که وقتی کتاب عملشو دستش میدن میگه ما لحاظ کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. این آدمی که قلبش آگاهه، فکرش بیداره، چشم دلش بازه، خدا و انتقام خدا رو میبینه، هرگز به خودش اجازه نمیده که معصیت بکنه و نافرمانی خدا. این اسمش تقواست. حالا چقدر روایت داریم در رابطه با تقوا؟ من قبلا اشاره‌ای کردم از نظر قرآن که تقوا چه برکاتی رو برای انسان میاره، هم در دنیا و هم در آخرت. خب حالا این تقوا رو باید که تقویتش کرد. تو 11 ماهی که انسان آزاده، میتونه بخوره، میتونه بیاشامه، میتونه شهوترانی بکنه، زبونش آزاده و امثال اینها، خودشو کنترل نکرده مگر بعضی مواقع و خود به خود ارادش ضعیف میشه. ماه رمضان که میشه دستور روزه میاد. این آدم 30 روز باید با تمام مشتهیات نفسانیش مبارزه کنه. نه چیز بخوره، نه چیزی بیاش آمد، نه با حلالش همبستر بشه، نه زبانش آزاد است که بخواد دروغ بگه و امثال ذلک. به هر حال این 30 روز با تمام تمایلاتش مبارزه کرده. مثل یه ورزشکار، یه ورزشکاری میره دوره ببینه. روز اول میره یه وزنه کوچیک بهش میدن، یه مقداری ورزش میکنه، یه حرکاتی انجام میده، ورزش نرمش میکنه، خسته میشه. فردای خورده بیشتر بیشتر هر روز به این کار ادامه میده تا عضلاتش قوی بشه، بتونه وزنهای سنگین رو بلند بکنه و به هر حال تمرین خودش موثره. 30 روزی که این آدم تمرین کرد، روز 30 اراده و تقواش قابل مقایسه با قبل از ماه رمضان نیست. اما اینم عرض کنم، تقوا مال روزه خاص الخاصه، یعنی واقعا روزه، اون روزه هایی که مورد قبول خدا باشه، نه اون روزه هایی که عرض شود که در روایت هست آدم زبانش مثلا شکمش روزه، ولی زبانش روزه نی. میاد تو مسجد با رمضان عبادت کنه، قرآن بخونه، یه کسی هم بغلش میشینه شروع میکنه غیبت کردن، این روزه نگرفته، گوشت مرده برادر دینیش خورده، این کجاش روزه است؟ اون روزه‌ای که اون برکات و آثار رو داره، تقوا رو تقویت میکنه، اون روزه است که همه اعضا و جوار انسان روزه باشه. البته این موجب میشه، زمین ساز برای تقوا میشه و اراده این انسان به قدری قوی میشه که تمایل داره به یک گناه جلو خودش میگیره. این خیلی مهمه. یه وقتی این مطلب رو حتما شنیدید، آقایون وعاظ براتون گفتن که یک کارگری تو مسجد گوهرشاد کار میکرد. سازنده مسجد گوهرشاد خانم بود، زنی ثروتمند بود، دلش میخواست یه واقعیات و صالحاتی از خودش بگذاره. اون وقت یه روزی خبر دادن که خب ساختمان مسجد به یه جایی رسیده، دلتون میخواد بازدید کنید اشکالی نداره، بیاد برای بازدید. دستور داد که مسجد رو غرق کردن، تمام کارگرها و عمله ها و بناها و معمارا را از مسجد بیرون کردن، همه را بررسی کردن، دیدن نه کسی در مسجد عنوان نامحرم نیست. گوهرشاد خانم زن بسیار زیبایی بود، وارد مسجد شد، شروع کرد تو مسجد گردش کردن و بازدید کردن. یکی از این کارگرا یه جای خودش رو مخفی کرده بود و از دور چشمش افتاد به گوهرشاد خانم و عاشق و دلباخته این خانمش. بعد خلاصه کم کم سر صداش بلند شد و خبر رسید به گوش گوهرشاد خانم که یک کارگری از کارگرای مسجد دلباخته شما شده، تکلیف چیه؟ فرمود من حرفی ندارم، من با یه شرط با او ازدواج میکنم که یک سال نماز شب بخونه، روزا روزه بگیره. بعد من اشکالی نداره، فهمیدم این واقعا تا کجا پاکاره، یک سال طول کشید، هر روز روزه و شبا نماز شب، تا یک سال گذشت. مدن سراغش گفتن چیکار کردی؟ گفت من دیگه از این به بعد هیچ علاقه نشون نمیدم نسبت به گوهرشاد خانم. گفتن چرا؟ تو که اینجور سماجت و اصرار داشتی؟ گفت که در یک دل دو محبت نمی گنجد. قصه گنجشگر را که شنیدی، که سلیمان دید دوتا گنجش با هم صحبت میکنن، گنجشک نر اظهار علاقه به گنجشک ماده میکنه و گنجشک ماده اعتنا نمیکنه. خواستش و اینقدر این گنجشک نر اظهار ارادت میکنه به تو، چرا جواب مثبت بهش نمیده؟ گفت این دروغ میگه. گفت کجا میگی؟ گفت یه زن دیگه داره. و این دوتا محبت توی دل نمی گنجه. اون کارمند گفت که یک سال من عبادت کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، اون چنان محبت خدا تمام کانون دل منو اشغال کرده که به هیچ کس و به هیچ چیز دیگه علاقه ندارم، فقط خدا. این روزهای اینجوری که آدم برای خدا روزه میگیره، اونچنان محبت خدا را در دل انسان متمرکز میکنه که حاضر نیست یک لحظه نافرمانی خدا بکنه. ایناست که بعد از یک ماه اون اثر مثبت رو داره و انسان از گناه مهار میکنه. این خصوصیتش. این است که قرآن میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اون که در مقام این است که معصیت خدا نکنه، واجبات خدا را انجام بده، اون میباد تقوا رو ذخیره کنه. تقوا هم در اثر عبادت میشه ذخیره کرد که من جمله روزه باشه. این یک فلسفه که در سوره مبارکه بقره گفته شده. و اما یک فلسفه جالب دیگه برای روزه که غالباً بهش توجه نمیشه. به هر کس میگو که خب چرا روزه واجب شده، میگه کتب علیکم الصیام، اما تو آخر خط تو نمیره، چند تا آیه بعدش بخونه تو متوجه بشید که یک هدف بسیار مهم و اصیل برای روزه هست که نه غالبا ما بهش توجه نداریم. حالا آیه رو میخونم، سوره مبارکه بقره آیه 185. عرض شود محضر مبارکتون که فرمود شهر و رمضان، ماه رمضان چه ماهیست؟ الذی انزل فیه القرآن، اون ماهیست که قرآن در اون ماه نازل شده که ما در بین دوازده ماه قمری ماهی که اینقدر شرافت داشته باشه نداری. بزرگترین کتاب آسمانی قرآن در این ماه نازل شده. بزرگترین شبهای عالم شب قدر در این ماه قرار داره. هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان، که این قرآن کتابیست هدایتگره همه مردمه، حقایق رو برای مردم آشکار میکنه، حق و باطل را از هم جدا میکنه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که تو این ماه حضور پیدا کرد، یعنی خدا بهش عمر داد و رسید به ماه مبارک رمضان، فلیصم، باید این ماه را روزه بگیرد. و من کان منکم مریضا او علی سفرن، اینقدر این فریضه الهی مهمه که اگر تو ماه رمضان کسی مریض شد یا اینکه رفت مسافرت نبود که بخواد روزه بگیره، می‌فرماد که فعدتم من ایام اخر، پنج رو ماه رمضان مریض بود یا مسافر بود، بعد از ماه رمضان که حالش خوب شد یا از مسافرت برگشت قضای روزهاشو انجام بده. و من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. خب اینجا یه سوال پیش میاد، روزه گرفتنم سخته، این چه کاریست که خداوند دستور روزه به ما میده؟ حتی اگر ما رمضان خوردیم میباد بعد قضاش به جا بیاریم. خدا میفرماد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا نمیخواد شما در زحمت قرار بگیرید که روزه رو واجب میکنید، این یسر زندگی شما را آرام میکنه، یعنی سلامتی بدن بهتون میده که تحت فشار بیماری قرار نگیرید و شما برداشتتون اشتباه، خیال میکنید که یه ماروزه خدا میخواد به شما فشار بیاره. و گاهی هم احیاناً خب بعضی آدم ها یه قرولندی هم دارن، مثلا یه رو مارم از اون کم و زیاد بشد و ما دیده نشد و وقتی یه حرفا و اختلاطا و اعتراضا سر صداش بلند میشه. و من تعجب میکردم که اونایی که روزنی میگیرن آخر ما زودتر سر پشت اونا بودن. عجیبتر بود این مسئله برای ما. به هر حال فرمود که ما یرید الله بکم الیسر ولکن یرید بکم العسر. لا یرید بکم العسر بلکه یرید الله بکم الیسر. ولتکمل العده، علت که میگیم بعد ما رمزون قضاشه به جا بیاریم، برای اینکه اونی که درمان درد شما 30 روزه، اگه 20 رو باشد، اگه 10 رو باشد، اگه 5 رو باشد، این درد شما رو درمان نمی کنه و 30 رو باشه. تو ماه رمضان عذری داشتی، بعد ماه رمضان قضاش بگیرید تا این 30 روز کامل بشه. ولی تکمل العده، حالا شاهد ما اینجاست، ولی تکبر الله علی ما هداکم. اینو دیگه معمولا بهش توجه ندارن که چرا روز واجبه لتکبر الله علی ما هداکم. برای اینکه شما در مقابل اینکه خدا شما را هدایت کرده به خدا بدهکاری، میباد اگر خواستید جبران کنید اظهار کنید که خدا بزرگه. این خیلی مسئله مهمیه. حالا یه مقداری توضیح بدم. در نوع عبادت ها ما این وظیفه رو داریم. مثلا در نماز شبانه روز ما 17 رکعت نماز واجب داریم. حالا شما ببینید تو این 17 رکعت نماز واجب و متعلقاتش شبانه روزیش 360 بار میگوید الله اکبر. متوجه که نیستی ما چند دفعه میگیم الله اکبر؟ بشینی حساباش رو بکنی، از اذان گرفته تا اقامه تا قبل از هر عملی که میخوایم انجام بدیم تا تسبیحات تا برسد به بعد از نماز که مستحب است، بعد از سلام ستو الله اکبر بگم، همه اینا رو که رو هم حساب کنیم به تعداد روزای سال 1 روز باید تکبیر بگی الله اکبر. حالا یعنی چه لتکبر الله علی ما هداکم؟ اینو باز روش دقت داشته باشی. تکبر در دل این کلمه اظهار نهفته شده، یعنی باید بزرگی خدا رو ابراز کنید، نه اینکه صرفاً تو دلتون بگون خدا بزرگه، نه، اینم باید اظهار کنی. که میگن اذان بگید برید تو میزنه یه بلندی در اوقات نماز و بلند که همه بشنون اذان بگید برای اظهاره. باید معلوم بشه که این آدما دیدشون نسبت به پروردگار چجوریه. خب ما چجوری با روزه گرفتن اظهار میکنیم که خدا بزرگه؟ خب من یه مثال جزئی میزنم رو این مثال مقایسه کنیم. شما رفتید یه جلسه مهمونی، یه آدم خیلی با شخصیتی که پیشش خیلی رو درواسی داری اونجا نشسته، یه ظرف میوه بسیار عالی هم اونجا گذاشته، یه ظرف شیرینی هم گذاشته. شما یه خدا خدا میکنید که چی بشه که به ما اجازه بدن از این میوه و شیرینی ها استفاده کنیم. اما اون شخصیت اینقدر ابهت و عظمت داره که با بودن او اجازه به خودتون نمیدید که دست دراز کنید، میوه رو بخورید، یا اینکه یا مثلا چای میارن، تعارف میکنن، چای رو بر میدارید، شما بر میدارید، اون شخصیت هم بر میداره، چای رو میذاره جلوش، شما میخواد چای بخورید، هی نگاه میکنید ببینید کی اون استکان رو بر میداره تا بعد شما بردارید، بی احترامی به اون نشه، بزرگش میدونید، اظهار بزرگی به اظهار که اگه خواستید اظهار کنید این بزرگه، احترام بهش میذارید، پیش نمیافتید. ماه رمضونه، منم گرسنمه، تشنمه، لبام خشکیده، حلق و حنجرم خشکیده، میخوام آب بخورم، تشنم هم هست، هوا گرم، روزای بلند، ولی کن بخن آب بخورید، نمیخورید. چرا؟ خدا را اینقدر بزرگ میدونیم که چون خدا گفته آب نخور، به احترام خداوند آب نمیخورید. همه ی عوامل هم فراهمه، آب هست و شما هم تشنتونه و هوا هم گرمه و همه اینا هست، اما اظهار میکنید که چون خدا حاضر و ناظره، همه من گفته در حال روز آب نخور، من آب نمیخورم. این تکبر الله هست، یعنی اظهار میکنید که خدا بزرگه. حالا چرا ما این کار را اظهار میکنیم؟ تا خدا را به بزرگی یاد نکنیم و خودمون را کوچیک نبینیم، فرمان نمیبریم. اگه خواستیم فرمان ببریم، باید که در یه اوج با عظمتی خدا را بنگریم با چشم دل و خودمون رو بیاریم پایین در حدی که لازم بدونیم، بر خودمون تواضع بکنیم، تذلل بکنیم تا فرمان خدا رو ببریم. تو نماز هر کاری میخوایم بکنیم، اول بگیم الله اکبر. میخوایم حمد رو شروع کنیم بخوندن، اول میگیم الله اکبر. میخوایم رکوع بریم، میگیم الله اکبر. میخوایم به خاک بیفتیم، میگیم الله اکبر. هم بلند شیم بیستیم، میگیم الله اکبر. و همچنین همه افعال را یکی یکی هر کدومش میخوام انجام بدیم، یه الله اکبر میگم. چرا؟ هم بگم خدا یا تو بزرگی، به خاطر عظمت و بزرگی ما در مقابل تو تذلل و تواضع میکنیم و گوش به فرمان تو هستیم، که معنای عبادت همینه، تذلل. خب حالا ما آیا مفتی در مقابل خدا تذلل میکنیم یا اینکه نه واقعا اینجور نیست، مفتی نیست قضیه. خدا بزرگترین خدمت رو به ما کرده و او اینکه ما انسان‌ها جاهلیم، از آینده خبر نداریم، از گذشته ها خبر نداریم، کارهای خودمون رو نمیدونیم، سود داره یا زیان داره، این کار مفید است یا مضر. خدای متعال اولا به ما عقل میده و بعد انبیا رو میفرسه، بعد کتابای آسمانی رو میفرسه، با این عوامل خط به ما میده که از این طرف برو، از اون طرف نرو، که ما گم نشیم، بیراهه نریم، بی هدف حرکت نکنیم. این هدایت الهی است. من خیلی برام جالب بود سوره مبارکه احقاف رو میخوندم، دیدم که خدا میفرماد اصرفنا الیک نفرا من الجن. خدا به پیغمبر میفرماد ما گروهی از اجنه رو فرستادیم پیش تو که اینا بیان قرآن رو بشنون. اینا اومدن نشستن، ولن ما قضی الامر، وقتی قرآن پیغمبر شنفتن به هم سفارش میکردن، میگفتن امس تو آرام باشید، گوش باشید بدید که ببینیم خدا با این آیات قرآن چه خدمتی میخواد به ما بکنه. خوب که گوش کردن، اینایی که گوش کرده بودن بلند شدن رفتن، اومدن در میان قومشون و گفتن ما رفتیم خدمت پیغمبر، آیاتی از قرآن رو استماع کردیم و عجیب بود داعی الله. برید سراغ پیغمبری که خدا اونو مبعوث کرده و ما رو داره دعوت میکنه. وقت توضیح دادن، گفتن میدونی به وسیله قرآن خدا با ما چیکار کرده؟ یکی یهدی الالحق، در مورد عقاید، عقاید حق رو پیغمبر به ما یاد میده. یعنی اگر عقیده درست و عقیده سالم میخواهید، باید برید پیش پیغمبر گوش فرا بدید، آیات قرآن رو بشنوید تا اینکه حق را به شما ارائه کنه. از هر کسی غیر از قرآن و پیغمبر چیزی رو یاد بگیرید اطمینان بهش نیست. فلاسفه، دانشمندان، خارجی ها، داخلی ها، اینا هیچ کدوم تضمین شده نیست. اگر عقاید ما و احکام ما ریشه وحی نداشته باشه، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. یه سری فلاسفه اومدن یه سری افکاری رو بین مردم منتشر کردن، با همدیگه اختلاف کردن، تو سر مغز هم زدن. مثلا کلمات فلاسفه رو میخونیم درباره علم خدا، ببینیم اینا 8 قول دارن درباره علم خدا. خب اینا اگه چنانچه حق رو میفهمیدن که اختلاف با هم نداشتن، 8 قول و نظریه راجع به علم خدا، پس باید ولش کرد چون تضمین شده نیم. و چه میدونیم اون کسی که خودش خدا صفات خودش میدونه، او خودش به ما تو قرآن معرفی کرده، صفاتشو معرفی کرده، افعالشو معرفی کرده. ما اگر حق رو بخوایم، قرآن یهدی الالحق، این یه طرف. از یه طرف دیگه تو زندگی ما احتیاج به برنامه داریم، به احتیاج به قانون داریم. اگر بخوایم تحت ضوابط قانونی نباشیم، میشیم یه جنگلی. جنگلیان برای خودشون یه قانون دارن بالفطره. ما نمیتونیم بدون قانون و دستور عمل کنیم. اگر دستوری میخواد سالم که در دنیا زندگی شما رو تأمین کنه، در آخرت شما رو از عذاب الهی نجات بده، برید سراغ قرآن. جنا اینجوری شناختن، اینجور فهمیدن، گفتن که اگر بریم سراغ قرآن، یجرکم من عذاب علیم، زندگی مادیتونه که تأمین میکنه هیچ، شما را از عذاب الهی هم نجات میده. وقت چقدر قشنگ اینا خلاصه این حقایق رو تبلیغ کردن و گروهی دیگه اومدن در مسجد جن در مکه معظمه که میدونید کجاست، اونا که رفتن نزدیک مسجد الحرام و اونجا ایمان آوردن به پیغمبر. منظورم اینجاست که ما غیر از خدا نمیتونیم تضمین کنیم که یه فکر صحیحی، یه دستور صحیحی داریم. میباد در مقابل قانون الهی زانو بزنیم. ولی تکبر الله علی ما هداکم، به خاطر اینکه خدا شما رو به راه راست هدایت کرده، طبق درخواست خودتون که تو نماز گفتی اهدنا الصراط المستقیم، اون وقت خدا را به بزرگی و عظمت یاد کنید، چون خدا شما را هدایت کرده. و این فلسفه و حکمت گرفتن روزه هست. پس 3 حکمت تو قرآن گفته شده، شکر خدا این 1، ولعلکم تشکرون دنبال همین کلمه است، یکی لتکبر الله علی ما هداکم، یکی هم لعلکم تتقون. صلوات قد کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا پرسش ها بیاد یک نکته ای را تذکر بدم. هم هفته قبل هم این هفته بعضی از دوستان تشکر کردن از این برنامه پرسش و پاسخ و عرض شد که ما باید که از حضرت آیت الله تشکر بکنیم که اجازه دادن این برنامه و اظهار آمادگی کردن برای پاسخ دادن، چون خودتونم بهتر میدونید که در اغلب مجالس دینی یا تقریبا در همه مجالس دینی و منبرها و روزه ها و اینا جریان یک طرفه هست و فقط مردم مستمع هستن، مسئله سوال اینا مطرح نیست. و خب اینجا شاید از معدود جاهایی باشه که به مستمعین اجازه داده میشه که سوال مطرح کنن و به صورت زنده و فوری همون وقت سوالا جواب داده میشه. خب این خودش خیلی ارزش داره. و این به هر حال برنامه است. منتهی من همیشه این تذکر رو دادم، بازم از این فرصت استفاده میکنم به خواهران و برادران یادآوری میکنم که سعی کنن سوالاتی که مینویسن راجع به موضوع بحث همین امروز باشه، هر روز راجع به همین بحث روز سوال بفرماین. ضمن تشکر سوال کردن در مورد خانم‌هایی که روزه می‌گیرن ولی خیلی مراعات حجاب خودشون رو نمی‌کنن و اون وقت گفتن که روزشون چه حکمی داره. ظاهراً به صحت روزه لطمه‌ای وارد نمی‌کنه، ولی باید که به قبولش قدر قبولش شک هست. حالا خود آقا مفصل توضیح می‌فرماید. بفرمایید.
بله، همطور که فرمودن روزشون صحیحه، منتها مورد قبول پروردگار قرار نمیگیره چون زبانشون روزه نبوده، شکمشون روزه بوده. و اونی که مورد قبول خداست این است که هم زبان و هم چشم و هم گوش روزه باشد و هم شکم.
سوال کردن که چرا روزه را در روز قرار دادن و در شب قرار ندادن. من فکر میکنم که اگر در شب هم قرار داده بودن باز این سوال باقی بود که چرا در شب قرار دادن و در روز قرار ندادن. ولی حالا بفرمایید.
عرض شود که روزه رو باید گرفت. آدمی خواب که خوابه، گرفتن تو کار نیست، خودش نمیخوره. خودش عرض شود در عالم رویا عرض شود که آب نمیخوره، کارهای دیگه نمیخوابه. اونی که ثواب داره دین است که انسان به خودش فشار بیاره و با اراده چیزایی که مفطر روزه است اینا رو ترک کنه. شب که هنر نیست، همه خوابن، مؤمن و کافر و همه شب که میفید میخوابن. اونی که اهمیت داره نیست که روز آدم بتونه و یه کارایی رو نکنه.
در مورد روزه هایی که در غیر ماه رمضان هم توصیه شده خواستن که یه توضیحی بفرمایید.
بله، اونا روزه های مستحبی است که زیادم هست، روزهای اول و وسط و آخر ما مستحب از هر ماه انسان روزه بگیره که اگر این 3 روز رو روزه باشه طبق فرمایش امیرالمومنین مثل این است که تمام ماه را روزه گرفته باشه. اونا هم از ثواب و عرض شود که در ثوابش کمتر از ماه رمضان نیست و کسی هم موفق بشه واقعا یک تعالی روحی و معنوی به انسان میده. که خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهلول را، غالبا روزه بودن و میگفتن یه برکات معنوی به خاطر این روزه هایی که به اصطلاح میگیرم خدا بهم عنایت کرده. من یادم هست که مادر ما مریض بودن و خدا گذشتگان شما را رحمت کنه، ایشون گفتن میخوام بیام عیادت، تشریف بردن عیادت و خب چون دیدن که ایشون یه زن استثنایی هستن گفتن من به شما قول میدم که بعد از فوت ایشون من 1 سال نماز روزه برای ایشون انجام میدم خود ایشون. بعد گفتیم که خب شما غالبا مثل که برای ما تو افراد میت روزه میگیری. گفتن 2 تا خصوصیت داره، یه آدم گرفتار نجات میدم، خودمم از برکات روزه بهره‌مند میشم و یک برکات معنوی خاصی را ایشون به برکت روزهای مستحبی پیدا کرده بودن.
هر شبت که در مورد اون صوم و تسهو که فرمودید یک انقلتی از اینجا میگن که پزشکان میگن که برای حفظ سلامتی نوشیدن 8 لیوان آب در روز لازمه، پس چطور روزه میتونه باعث حفظ سلامتی بشه؟
عرض شود که برای آدمای بیمار، بله آدمای بیمار بدنشون نیاز به آب دارد، اونا مستثنا، ولی که آدمای سالم میباید تشنگی و گرسنگی رو هر دو رو تحمل کنن تا این همطور که عرض کردیم زوائد بدنشون حذف بشه. و حالا اطباء البته نظریات مختلف دارن، ولی ما کسی را از خدا طبیبتر نمیدونیم. اگه او دستور میده بگه روزه بگیر، دیگه ما گوش به حرف هیچ طبیبی نخواهیم داد. مصلحت ما رو بیش از همه میدونه.
بله نوشتن که از اول تکلیف، البته ظاهرا این نویسنده خانم بودن چون نوشتن از 9 سالگی، اول تکلیف از 9 سالگی تا 30 سالگی، چون که چشمهایم ضعیف بوده به توصیه پزشک روزه نمی گرفتن و بعد دیگه بعد از 30 سالگی بس که مشکل نداشتن، حالا میگن تکلیفم چیه؟
بعد میگن اگر از این سال تا سال بعد همش این بیماری بوده که ایشون به هیچ وجه نمیتونستن روزه بگیرن نه غذاشو، تکلیفشون ساقطه، فقط باید کفاره روزاشون رو بدن تا وقتی حالشون مساعد شد که دیگه برایشون روزه ضرر ندارید و روزهاشون رو بگیرن.
هر شرط این نویسنده این نامه هم ظاهرن باید یه خانم باشن، یکی از خواهران باشن، چون نوشتن که آیا فتوای همه مراجع این است که زن برای روزه مستحبی احتیاج به اذن شوهر دارد و بدون اذن شوهر نمیتونه بگیره و اگر که اذن شوهر نباشه میتونه و نتونه بگیره، میتونه به عنوان قضای احتیاطی نیت کنه که دیگه اذن شوهر رو نخواد؟ این هم سوالشونه.
روزهای مستحب نیاز به اذن شوهر داره، البته روزهای واجب چه قضا چه ادا چه عرض شده غیر زالک، اینا احتیاج به اذن شوهر نداره. ولی اگه نذر کرد، شوهر میتونه نذر رو منحل کنه. روزهای مستحبیرم اگه اذن نده شوهر، زن نمیتونه بگیره. و ثواب اطاعت شوهر اینجا بیش از روز گرفتنش میشه.
آقای وصیت کردن که عرض شد که 5 سال براشون نماز و روزه بگیرن. حالا این عیالشون نوشتن که وظیفه من چیه، من باید این کارو بکنم، تکلیفم چیه؟
بله خوب دیگه، وقتی وصیت کردن اگر میت مالی داره که میتونن در حد سلس مالشون جوری است که به 5 سال نماز و روزه رو میتونن براشون بخرن، باید این کار انجام بدن.
هر شود که بقیه سوالات راجع به بحث امروز نیست، ولی چون فرصت هست یکی دوتاش که مهمه من با اجازه آقا مطرح میکنم. نوشتن که آیا خمس جز عبادات محسوب می شود؟
چی؟
و خمس خمس جز عباداته، و چرا پس اگر اینطور هست بین شیعه و سنی در مسئله خمس اختلاف وجود داره؟ اینو خواستن توضیح بدید. البته به بحث امروز مربوط نیست، ولی خب حالا این سوالم جواب بدید.
خمس جز عبادات هست، شیعه و سنی هم هر دو خمس را قبول دارن، منتها در توسعه و زیرش اختلاف نظر هست. و امیرالمومنین در جلد 8 کافی در کتاب روزه فرمان که اینا خمس ما را جلوش گرفتن و اجازه ندادن که حق ذوی القربا که در قرآن تعیین شده به ما پرداخت بشه. و حضرت فرمودن علتش این بود که مردم ذاتاً مادی بودن. و خیلی عبارت قشنگی دارن حضرت در نهج البلاغه، می فرمایند که مردم حالشون اینه: لو اقبلت الدنيا على قوم اعارتهم محاسن غيرهم ولو ادبرت الدنيا على قوم سلبتهم محاسن انفسهم. مردم نگاه میکنن ببینن که آب به آسیاب کی میریزه. اگه دیدن یه انسانهایی سرکار اومدن، قدرت دارن، دستشون به مادیات بازه، دنیا بهشون رو کرده، خوبیای دیگران میگیرن، با اینا تطبیق میدن و به اینا نسبت میدن. اگه دنیا به کسی پشت کرد، خوبیای اینا رو هم دیگه رو خود نمیارن و ازشون سلب میکنن. و حضرت میفرماد اگر صدای وا عمرای مردم بلند نمی شد، تمام حقوقی را که از ما قصد کرده بودن که یکیش هم خمس بود پس می گرفتیم.
یک سوال دیگه هم راجع به روزه هست. خواهری نوشتن که به دلیل عذر شرعی هر سال تعدادی از روزه هام رو خوب نمی گرفتم و به دلیل ضعف بدنی جز یکی دوتا از اونها بیشتر نمیتونستم قضا بکنم. الانم که بخوام کفاره بدم وضع مالیم ایجاب نمیکنه. آیا بر شوهر من واجب است که این کفاره روزهای منو بده و من میتونم از شوهرم بخوام که این کفاره روزه های منو بده؟
نه، بر عهده شوهر نیست. وقتی هم انسان کفاره نداشته بشه بدید، از عهده ساقته. یه المفلس فی امان الله، از چیزی که ندارید خدا چیزی نمیخواد.
یه سوال دیگه هم کردن که من فکر میکنم که به این راحتی نمیشه بهش جواب داد، از بحثم خارجه، ولی چون چند بار دیگه در چند جلسه دیگه هم این سوال شده بود و این شاید دفعه چندمیه که این سوال هست و ما مطرح نکردیم، من میترسم به من اعتراض کنن. اینه که مطرح میکنم، آیا فراگیری، چون امروز شما به مسئله فلسفه اشاره فرمودید و فرمودید که مثلا در فلسفه 8 وجه مختلف درباره علم خدا هست و اینها، حالا شاید این باعث شده است که این سوال نوشتن، که آیا فراگیری علم فلسفه از دیدگاه فقهی چه حکمی دارد؟
اگر مطابق شرع باشه میپذیر، اگر مطابق شرع نباشه فلسفه حجیت نداره، دیدگاه های فلسفی برای ما حجیت نداره.
بسیار خوب، پس دیگه تقریبا سوالات ما تمام میشه. از حضرت آقا استدعا بکنیم که دعا بفرمایید.
نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله، یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا وكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أجب ما سألناك وما لم نسأل.